که باشه از حنا استفاده میکنیم. حنا رو به صورت برگم هستش، مثلا تو روستاها میچینن، آسیابش میکنن قشنگ تو آب، بعد حالت خمیر در میاد. شب که عروسی میشه یا رو دستاشون میزنن یا روی پاهاشون.
ان شاءالله که همچنان این رسمای زیبا رو حفظ کنید، به فرزندان خودتون به نسل‌های آینده انتقال بدید و از خواص دارویی خوب اون همچنان استفاده ببرید.
ممنون، زنده باشی.
سعی کردیم در این گزارش بگیم که بانوان بومی کیش همچنان سعی کردن سنت‌ها و رسم و رسوم‌های زیبای خودشون رو حفظ کنن، هم از حنا توی زندگیشون استفاده کنن، هم اونو به عنوان یک هنر به مسافران و مردم نشون بدن. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. از همینجا از جزیره زیبای کیش با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. رحمتی، گزارشگر رادیو کیش.
سپاس از سرکار خانم رحمتی، همکار گزارشگرمون از مرکز کیش. 21 دقیقه از ساعت 1 بامداد رو به وقت همدلی با شما پشت سر گذاشتیم و از این خوشنشینی لذت بردیم. اما باز هم سراغی میگیریم از پیامک ها و میریم سراغ آقای مختاری، همکار خوبم در این بخش.
بله، پیام ها باز هم بسیار زیادن و امیدواریم که بتونیم همه رو بخونیم. خانم نوکندی، آقای خانم طیبی از بوکان گفتن سلام و درود بر شما موجودان توانمند که از همه اقوام ایرانی در ابتدای برنامه نام بردید، از شما خیلی ممنونم. خانم مینا نعمتی از اردبیل هم گفتن سلام و خسته نباشید، امیدوارم حنای همه ما پیش خداوند رنگ داشته باشه انشاءالله. آقای رضایی از روستای آبجهان دارا به فارس گفتن سلام و خسته نباشید و شبتون بخیر، موضوع جالبی رو انتخاب کردید. حنا توی روستای ما از قداست خاصی برخورداره. آقای مهران نگهداری از روستای حسن آباد فارس هم گفتن سلام خدمت مجریان توانمند، حنا نعمت بزرگ و قشنگی که خداوند آفریده، هم خاصیت دارویی داره و هم به خاطر رنگ زیباش توی جشن و سرور استفاده میشه. روزگارتون مثل رنگ حنا شاد باشه
انشالله.
آقای حسین از کنگاور گفتن سلام و خدا قوت، سال 64 من سرباز بودم و توی جبهه نیروهای بعثی به ما تک زدن، به فرمانده گفتم چیکار کنیم، فرمانده گفت هیچی نترسید، حنای این بعثی ها پیش ما هیچ رنگی نداره.
عجب، چقدر خاطره قشنگی بود، دستشون درد نکنه.
آقای امان پیشوازی از گیلان، املش گیلان گفتن با سلام خدمت شما، یه خاطره ای از حنا دارم که مادر بزرگ دوستم حنا رو توی ظرفی گذاشته بود و وقتی دوستم از مدرسه ظهر میاد خونه، اهل خونه همه سر کار کشاورزی بودن و هر چی میچرخه چیزی رو پیدا نمیکنه، یه دفعه ظرف حنا رو پیدا میکنه و با خودش میگه چه خوب مادرم برام غذای مورد علاقم فسنجون رو گذاشته که بخورم، و میاد و تا آخر شروع کنه به خوردن و بعد اینکه همه میان خونه مادر بزرگ دنبال ظرف حنا میگرده و تازه دوست من متوجه میشه که چی نوشه جان کرده.
الان از وضعیت دوستشون اطلاعی دارن یا
نگفتن چیزی که الان وضعیت مزاجیشون چطوره؟ آقای خداقلی ایمر فکر میکنم از گنبد گلستان گفتن من 20 سال توی استان شما زندگی کردم، یاد حنابندان زابل بخیر، ممنون از برنامه خوبتون و این موضوع بسیار زیبا، اگر ترانه حنابندان آتشگر رو هم برام پخش کنید که خیلی خوب میشه.
بله انشالله.
برای ترانه محترم میفرمایند که انشالله در فواصل برنامه این ترانه رو حتما خواهید شنید. فکر کنم تلفن هم داریم، صدای گرم.
بله، صدای شما دوستان عزیز رو هم میشنویم، بیشک میتونه گرما بخش محفل زمستانمون باشه.
بفرمایید.
خدمت مردم غیور، مهمان نواز و خونگرم سیستان و بلوچستان و مردم نازنین ایران زمین، حنا برای حنابندان، عروس و داماد برای رنگ موی سر، برای تقویت پوست، دست و پا و برای مسکن سردرد و برای جلوگیری از بعضی از عفونت ها استفاده میشه. انشالله که حنای همه ما پیش خداوند رنگ داشته باشه، مانند حنای حاج قاسم سلیمانی سردار دلها، علیرضا صادقی از شهر سودجان استان چهارمحال و بختیاری. شبتان بخیر.
با سلام و خسته نباشید و عوامل برنامه، موضوع برنامه تون این بود که حنا گیاه زیبایی است و منو به یاد شب عروسی انداخت و حنای من در مورد خانواده هم رنگ دارد. جمشین نظافت هم از اهالی روستای باستانی بندرمی شهرستان شیراز. یا علی، خدا نگهدار. سلام و عرض ادب دارم خدمت هموطنان عزیزم. برنامه قشنگ شبهای ایران از مرکز سیستان و بلوچستان شهر زاهدان. دستان در نکنم آقای عرشایی عزیز تهیه کننده برنامه، خانم نوکندی، آقای مختاری، خانم مشهدی صداوردار برنامه، همگی عوامل پشت صحنه. موضوع برنامه در مورد حنا. جایی که ما میدانیم در مراسم عروسی حنابندان از حنا استفاده میکنن، بعد خاصیت هم داره برای ترک دست و پا، خاصیت هم داره برای ترک دست و پا، و مادر بزرگای هم موهاشان رو با حنا میگیرن، حنا که قوت داشته باشه، مو سرشان نریزه. از آقای مختاری، خانم نوکنی میگه خاص میخواییم که برای من بیشتر توضیح بدن در مورد کاشت و برداشت که در منطقه سیستان و بلوچستان هست. حنا برامون بیشتر بگن که بدانیم. دستان در نکنه. از استان کرمانشاه قهرمان پرمقدم هستم. خدا نگهدار همه شما.
بله، ممنون از شما آقای پور مقدم عزیز. حتما در فواصل برنامه ما هم از حنای شمال استانمون صحبت خواهیم کرد و هم از حنا و حنای بلوچستان که بهترین حنای ایران هست، مخصوصا حنای دلگان که انشاءالله در فواصل برنامه بیشتر خواهید شنید، هم از خاصیتش و هم از حنای دلگان.
دستتون درد نکنه که اینقدر با دقت و موشکافانه به برنامه توجه.
بله، ممنون از شما.
بعد سلام و خسته نباشید خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران رادیو زاهدان، و سلام ویژه دارم خدمت همه سفید پوشان کشورم. در خصوص برنامه امشب شما، حنابندون و حنا، حنابندون یه رسم پیش از یک روز به عروسی که بزرگان دماد جمع میشن به دخترایی که عروسی نکردن حنا و شیرنی و میوه رو توی سینه میذارن که میرن خونه عروس. شب حنابندون هست، به کف دست عروس حنا میذارن که رنگ بگیره، که این خانم عروسی داره فردا، نشونش میکنن در واقع. امیدوارم یه روزی برسه که حنای کرونا رنگ نداشته باشه، مردم هم دوباره برن سر خوشی ها و مهمون نوازی ها و سنت های قدیمیشون. به امید سلامتی ملت ایران، محمد رضا طالب هستم از شهرستان شفت استان گیلان.
الله الرحمن الرحیم. سلام به سیستان بلوچستان همیشه قهرمان. حنابندان در شهرستان زیبایی خط پاد اینطور است. یک شب قبل عروسی حنابندان میگیرند که در شب حنابندان مراسم بعد از شام شروع می شود. اول خانواده داماد و قوم خویشان داماد به خانه عروس می روند و دستان عروس را حنا می‌بندن. بعد بعد خانواده داماد بلند میشن میرون به خانه داماد و خانواده عروس حرکت میکنن به سمت خانواده داماد. اینجا حنای داماد را می‌بندن. قبل حنا بندن داماد شعر حنامنده را میخوانن. با تشکر کربلا حسین پرسوار اصلا از شهرخب شهرستان زیبای خط اوستان علم ادب حافظ سعدی فارس
شهر صلح و سلام سیستان بلندای فخار تفتان
ساگی گسترده بر سرزمین تفتیده بلوچ
تخت جمشید خشت و گلی ایران قلعه کاخا
دره نگاران سرافان
تپه گلفشان تاریخ گمشده پهره جستجوگر سالهای نیامده در پهندشت بلوچستان
نیلگون عمان و رقص لنجهای مردان ماهیگیر در موسیقی مواج آب چابها
از هامون رنج دیده تا آبی آسمان شهر سوخته تمدنگاه شرق زابل خاش ایران شهر اینجا زاهدان صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز سیستان و بلوچستان است
شبهای ایران
بله همچنان با ادامه برنامه شبهای ایران با موضوع حنا و حنابندان در خدمت شما هستیم ضمن اینکه در مناطق مختلف حتی در استان پهناور خودمون سیستان و بلوچستان در منطقه شمال استان سیستان و در منطقه جنوب بلوچستان آداب و رسوم خاص خودشون رو دارن در مراسم حنابندان و هر کدام زیبایی های خاص خودشو داره الان میخواییم بریم به شمال استان به منطقه سیستان و بشنویم از آداب و رسوم حنابندان از زبان آقای محمد جهانتاب کارشناس فرهنگ سیستان و انشاءالله که حظش رو ببرید
یک رسم بسیار قشنگه که به شما داره که یعنی پیش از روز عریسی هست رسم انابندو هست یا رسم سرشوی خب این رسم به چه صورت هست هنا در خونه که ترمشو به چه صورت ترمشو
رسم سرشویی انا خونه دوماد ترمشو انا را با خمیر ترمنه مثلا تا شبی که از تا بعد از شب که مثلا انا را دره سینی منه مجموعه بخشا به هرچی منه رو یک مجموعه ملنو بعدم بره بر خونه عروس
کم بره بر خونه؟ یک نفرم بره، دو نفرم بره، سه نفرم بره، کم بره؟ چجوریم بره؟
جماعت دوماد همه، بستگانی همه میاین و دست یکی میشین و اینا را گرام بره
یعنی زن آمردی؟
زن آمردی میاین اینا را گرام بره نو تا اونجام خونه که امشب اینا میبنده بر دست و پا میبنده
بعد از اینکه اینا را میاره خونه عروس معشنیدا که رسم بسیار قشنگه می شما داره این رسم الان چی جیریه به چی صورته
این موقعی که انارم میاره خونه عروس چند تا مثلا زن توی خونه عروس هسته پشت درم هسته ایشه که انار از اینجا بره خونه که در با کنه انا میاره بر شما خوشم خونه که اینایش ما مالش ما مزن نداره بر شما در با کنه اینا میاره بر شما اینایش ما مالش ما مزن نداره بر شما
در با کنه دامن میاره بر شما دامن شما مال شما مزن نداره بر شما در با کنه شلوار میاره بر شما شلوار شما مال شما مزن نداره بر شما
خب بر چیز خونه بساب زنایه که خانواده عروس از سه و خانواده دوماد میایه مثلا در واکنه رم خونه بازوشو میگه هنای شما مال شما ما زن نداره برشان بر چیزی نم خونه درم بنده بروشو
در بروشم بنده بله نمله که در خونه بره
اینا بندو به چه صورت است؟
اینا بندو بیگ دوماد توی یک خونه عروس خانم توی یک خونه دست و پا اونه اونجا جدا اینا بنده توی یک خونه از اون عروس جدا اون وقت میره پولم پرنه در نهای و همجا پولم پرنه میگه که کمک بشه باشو دیگه به هم رسم رسومات همجوری هم که پولم پرنه
یعنی دوماد در یک خونه خی مردی نگو خی جوانو بعد عروس در یک خونه خی ارتی نگو نو کنجکو بعدش کار مینه میاره پویشنا در مجمع ملی یا پتون پرنه دست بوشنه اینا مینه مردم های بایم صورت باشه کمکی میده
موقعی که اینا بسته به همجور کمکی مثلا مردم میره توی خونه دوماد اونجا پولم پرنه توی یک مجمعه مثلا دست و پاینه اینا بنده از عروس خانه و باز همجور توی یک خونه گده اون دست و پاینه اینا بنده نو کمکی و زنا و دخترا و شو اونجاسته مثلا جوانا و مردا بزرگ توی خونه دو ماده است اینجا در نهایی و پولم پرنه
مشما و رسم اینا بندو در زابل یک رسم گده هم میگه چیز میگه؟
اونه میگه سرشوی یعنی شب اول میگه سرشوی که مثلا اینارم بره یا مثلا کسر دعوت منه خیش و غوی مره دعوت منه که امشب سرشوی داره بیایی که مثلا شام دعوت منه که بیایی برشی میداره
رسم و سنت نیک و پسندیده منطقه سیستو در عروسی بشناسب شده امیدوار اوشو که به خونه نو بخرفته زندگی پایدار داشته باشه اوشو حکم پای عزیبه بعد انشالله به خونه بخت بره زندگی خوب و خوش را شروع بکنه شو خب من از حضور شما مرخص میشن و ورخا پس ورم درده و بندر خود خواه تمالگده که و دست بسوش مبیه همیش مره به خدای بزرگ و مهربان میسپاره خدا حافظ
بله این هم صحبت های آقای جهانتاب در خصوص رسوم هنابندان در سیستان و ترانه هنابندان آقای شبستری که تقدیم حضور شما شد. همچنان با ادامه برنامه شبهای ایران از رادیو زاهدان با موضوع حنا در خدمت شما هستیم.
دستم توی حنا بود ضرب المثل دستش رو توی حنا گذاشت و حتما شنیدی. هر ضرب المثلی ریشه تاریخی داره و ریشه تاریخی این ضرب المثل تو زمانیه که وسایل آرایش و زیبایی گوناگون به کثرت و وفور امروزی وجود نداشت. مردا و زنا دست و پا و سر و موی و گیسو و ریش و سبیل خودشون رو حنا می‌بستن و از اون برای زیبایی و پاکیزگی و موارد درمانی مثل جلوگیری از سردرد استفاده می‌کردن. طریقه حنا بستن به این ترتیب بود که کسایی که به حموم می‌رفتن تو شاهنشین حموم، یعنی جایی پس از خزینه گرفتن، می‌رفتن و توی اون محل دور هم می‌نشستن و اونجا حنا رو آب می‌کردن و تو یکی از گوشه‌های شاهنشین و دور از تراوش آب به صورت مربع رو زمین می‌نشستن و دلاک حموم موی سر و ریش و سویل اونها رو حنا می‌بست و بعد دست و پاشون رو توی حنا می‌ذاشت. حنا بسته ناگزیر بود مدت چند ساعت توی اون گوشه شاهنشین تکون نخوره و از جای خودش نجنبه تا رنگ بگیره و دست و پا و گیسو و ریش و سبیلش کاملا خضاب بشه و اقلن تا هفته دیگه که مجدد به حموم میاد رنگ حنا دووم بیاره و از بین نره. تو این مدت چند ساعته که دست و پاشون توی حنا بود، چون بیکار و محکوم به اقامت چند ساعته تو اون گوشه شاهنشین بودن، باب صحبت و با کسایی که می اومدن و می رفتن یا کسایی که مثل خودشون دست و پاشون تو حنا بود باز می کردن و از هر دری سخن می گفتن. رویدادهای هفته رو با شاخ و برگ و تور و تفصیل در میون می زاشتن. حالا بعد از این نشست و گفتگو چه خبرایی از حموم بیرون می اومد و توی کوچه و پس کوچه می پیچید خدا عالمه. با این توصیف فهمیدیم ریشه دست در حنا بستن و دست کسی رو توی حنا گذاشتن چی بوده و دست حنا بسته چی بوده.
بله، اما باز هم در حالی که 42 دقیقه از ساعتی که بامداد رو پشت سر گذاشتیم همچنان با شما همراه هستیم و هیچی نمیتونه این برنامه رو زیباتر و دلنشین تر بکنه مگر اینکه پیامک ها و صدای گرم شما چاشنی برنامه باشه. باز هم میدیم سر وقت آقای مختاری، بفرمایید.
بله، آقای علی اشرف جهانی از جانبازان عزیزمون از ایران پیام دادن و گفتن سلام، شبتون بخیر. در باور ما حنا و حنابندان تبرکه و همسر بنده هنوز به جای رنگ مو از حنا استفاده میکنه. آقا یا خانم عارفی از ساری گفتن سلام خانم نوکنده و کلیه همکاران، خسته نباشید، تشکر از برنامه خوبتون. شما در اصل مازندرانی هستید؟ خب خانم نوکندی
هستم.
خودتون
بله.
توضیح فرمایید.
بله، تا اونجایی که من تحقیقاتم به نتیجه و ثمر رسیده این که نوکند هم توی شمال داریم.
بله.
نوکنده شمال که سیدم هستن و بهشون ارادت داریم، سلام میدیم. در تبریز هم داریم، در پاکستان هم نوکندی داریم.
بحبه.
در بیرجند هم دو تا نوکند داریم، یکی نوکند رکات و یکی نوکند مود. بله، ما خراسان جنوبی هستیم اصالتاً، ولی من متولد و بزرگ شده زاهدانم.
بله.
در کل دستبوس همه مردمان نجیب ایران هستم.
بله، خانم نوکندی هستن.
بله.
خانم نوکنده نیستن. آقای حسین کنگاور، آقای بله گفتن سلام، خسته نباشید. این خاطره‌ای که گفتید و که حنا رو بنده خدا خورده بود خیلی جالب بود و من هنوز دارم فکر میکنم که چی به سر این بنده خدا اومده بوده که
کاشی خبری از خودشون بدن یه حاضری تو برنامه بزنن که این دوستشون که این خاطره رو تعریف کردن خودشون در چه وضعیتی هستن.
بله.
و الان حالشون خوب هست که این حنا رو میل کردن یا نه.
آقای کربلای حسین پرهیزگار همراه همیشه برنامه از فارس گفتن در خفر فارس یک شب قبل عروسی حنابندون میگیرن، مراسم بعد از شام شروع میشه، اول خانواده داماد و اقوام و خویشاوندان داماد میرن خونه عروس و حنا رو دست عروس میزنن و بعدم خانواده و اقوام عروس میان سمت خانواده داماد و شعر حنابندون رو میخونن و حنا رو میزنن. آقای مجید محمدی هم از کوهچنار فارس گفتن سلام و خدا قوت، خدای شکرت که زیبایی رو به جهان بخشیدی تا بندگانت از اون لذت ببرن. من شب حنابندور دستم رو حنا گذاشتم، عروس خانم هم دستش رو پر از حنا کرد و کاملا روی صورتم کشید که همه از خنده ریسه رفتن. حالا بعد دید که فورا صورتشون رو شستن یا نه کاملا بعد صورتشون رنگ حنا شده.
اگه حنای دلگام باشه به سرعت رنگ
میگیره. بله خانم فاطمه صدری زنجان گفتن سلام شبتون بخیر، ما در زنجان در روز عید قربان هم خانم ها دستشون رو حنا میذارن.
بله تشکر در استان ما هم بله. مشابه این سنت رو داریم.
تشکر از برنامه خوبتون گفتن و موضوع بسیار جالبتون. ممنونیم از شما که همچنان ما رو همراهی میکنید با پیام های بسیار زیباتون و صدای گرمتون.
بله میشنویم صدای گرم شما دوستان رو. خب تا صدای دوستان رو آماده میکنن این رو هم بگیم که یکی از دوستان توی بخش قبلی گفته بودن راجع به حنا و این گیاه در استان خودتون بیشتر صحبت بکنید و به ما اطلاعات بدید. ابتدای برنامه از برداشت حنا در شهرستان دلگان گفتیم تا همین یه ماه پیش و جالبه بدونید که شهرستان دلگان قطب حنای سیستان و بلوچستان بعد از رودبار جنوب در استان کرمان با تولید 25,000 تن حنا جایگاه دومین محصول خوش آب و رنگ رو به خودش اختصاص داده. و کمتر کسی از شما ایرانی هاست که به سواحل مکران و سواحل تالاب لیپار سفر کرده باشه و با نقش و نگارای این ماده آرایشی تزئینی روی دست ها مواجه نشده باشه. اینجا در جنوب شرق کمتر اعیاد و جشن هایی هست که برگزار بشه و بانوان نقش و نگار شادمانه حنایی روی دستاشون نکشن. ضمن این که همین حنا در صنایع رنگرزی و تهیه لوازم آرایشی هم کاربردهای زیادی داره. الان صداتون آماده است.
بله حالا قبل از اینکه صدا رو بشنویم صدای عزیزان رو، من این رو در تکمیل صحبت شما بگم. خانم مکندی که حنای دلگان برای اولین بار به فرانسه هم صادر شد، چون فرانسوی ها دنبال حنای ارگانیک بودن و این رو صادر کردن به فرانسه. بشنویم صدای گرم و صمیمی شما رو.
با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل خوب برنامه شب‌های ایران سیستان و بلوچستان زایدان عزیز. در خصوص برنامه‌تون که حنا هم یه جنبه طبی داره، هم یه خاصیتی داره، خاصیت طبی داره، هم یه رسمی داره به نام رسم حنابندان اصلا عروس خانوما که قدیما مادر بزرگا به دست پاهامون میذاشتن که از ریشه شدن زیر ناخونا جلوگیری بکنه. مادر بزرگ خودشون هم به سرشون معمولا حنا میذاشتن به خاطر رنگشون و میگفتن سرمای بدن رو دفع کن. تنها حنایی که رنگ نداشته باشه حنای کرونا به امید سلامتی ملت ایران. امیر امیری هستم از شهرستان سومسرا استان گیلان.
مدیر محترم و مردم مهربان و زحمت کش سیستان و بلوچستان، عرض ادب. موضوع برنامه حنا. آقای تراب، حنای شما دیگه زنگ نداره. سپس از ایتی 11 سال تبلیغ. سلام، شبتون بخیر. ما روز عید قربان به نیت این که ثواب داره بزرگامون خانمایی که سنهای بالا دارن رو دستشون حنا میبندن و یکی هم که برای عروس حنا میبریم و بر یک شامی تدارک میبینن و شعری میخونن و حنا رو میزنن دست عروس و بعد یه تموم میشه مراسممون. دستتون درد نکنه. فاطمه صدری از حدیث کرد.
سلام علیکم. ضمن از خاطر نباشی تقدیم شکر دارم از برنامه سازان خوب شبهای ایران از استان سیستان و بلوچستان به مرکز زایدان. از خونگرمی و مهمان نوازی تونم تقدیم شکر میکنم. بله حنا فرمودید خواب ما در مازندران چون که در روستا داریم زندگی میکنیم در شمال کشور خیلی جایگاه داره، یعنی بچه چه پسر باشه چه دختر باشه از کودکی حنا زیاد روشون سرشون استفاده میشه. خدا همه انباد بیامرزه، پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر مادر، اینایی که هستنم خدا سلامتیشون بده، خدا فرستارا پزشکا هم سلامت بده. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگساب شهرستان سیمرغ مازندران. یا علی مادر، خدا نگهدارتون. خدا بشون.
خیلی ممنون، متشکر از همراهی صمیمانه همه شما عزیزان با برنامه شبهای ایران رادیو زاهدان. اما سراغ میگیریم از آقای نصیر دامنی، همکار گزارشگرمون در ایران شهر.
به نام خداوند مهربان عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان فهیم و عزیز ایران در برنامه شبهای ایران. از بلوچستان و شهرستان ایران شهر، منطقه دلگان که قطب کشاورزی به ویژه کاشت حنا هست، در خدمت شما هستیم. من در خدمت یکی از کشاورزان پیشکسوت و حناکاران عزیز هستم که در خصوص حنا بیشتر برای ما و شما شنوندگان توضیح میده. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر.
علیکم سلام و سلام رسیدیم بر کل شنوندگان و شهروندان عزیز ما.
سپاسگزارم. از کی در واقع در بلوچستان حنا کاشت میشه؟
حنا سه تا فصل محصول میده، میبره اونا خرمن میکنه، با تراکتور میزنه اونا میکوبه، بعد برگاش جدا میکنه، چوباش جدا، بعد میدم به تجار.
اولین مرحله در واقع کاشت حنا هست. حنا به چه شکل کاشته میشه؟
این حنا بهترین کاشتش همون بذرشه. بذرشه تا 40 روز تو آب میگذارم، میخواست که سبز بشه بیزنن تو زمین.
عمر هر حنای در واقع چند مدته؟
حد اگل جاش هو باشه حنا تا امکان داره 30 سال هم کار کنه. من خودم حنا دارم که پدر من کاشته، اونا هنوز هستن و این چند سال هشتالی هم بشه هنها از بین نمیره، فقط محصول باز نمیده.
قدیما که تراکتور نبوده به چه شکل در واقع فراوری و جمع‌آوری میشده؟
قدیما که تراکتور نبوده مردم هکتاری نکاشته، مثلا کم کاشت بوده، با الاغ با گاب اینا را، این گابا را الاغا را دور هم بستن با تناب میچرخونده تا اینا برگاشون جدا شده از چوبا، و چوبارش یک کنار زدن، برگاشو جمع کردن، اسپایده میکنن.
بله. خیلی متشکرم. گفتگوی بود با آقای شهدوس دیودل، یکی از کشاورزان نمونه منطقه بلوچستان به ویژه شهرستان ایران شهر و منطقه دلگان. در خدمت یکی از کارشناسان فرهنگ بلوچستان هستیم تا در خصوص موضوع برنامه که حنا هست صحبت میکنیم. سلام علیکم، خدا قوت.
بنده من سلام و ادب و احترام در خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزارم. خودتون کامل و جامع برای ما معرفی بفرمایید و بفرمایید که حنا چه جایگاهی در فرهنگ و آداب و رسوم مردم بلوچ و همچنین منطقه بلوچستان داشته و دارد.
بنده وحید بامری هستم از شهرستان دلگان، استان سیستان و بلوچستان. در بحث حنا چیزی که باید عرض کنم، در بحث مراسمات مذهبی و در واقع فرهنگی ما جایگاه ویژه‌ای رو داره، کاربردهای خاص رو داره. من ابتدا در بحث آیین مذهبی عرض کنم که عید فطر، عید سعید قربان، در واقع خانواده ها میان از حنایی که در واقع بعد غروب اون روز آماده کردن، شب در نظر دارن که اونو برای بچه های کوچک استفاده کنن، حالا به طریق مختلف گلهای و رنگهای متنوعی رو استفاده میکنن، روی دست بچه ها این گلها میشینه که خودش یه طراوت و زیبایی خاصی رو برای بچه ها داره.
آقا این حنای دزدکی و حنای راستکی، این رو توضیح میده، این قضیه چی قصه چی؟
حنای دوزکی در واقع شب اولی که حنابندان انجام میشه شب حنابندان دوزکی هستش که به نوعی فقط همون اقوام درجه یک خانواده هستن، دور هم جمع میشن، اون بحث حنابندان اون شب دارن. اما بحث حنابندان راسوکی در این شب، خانواده های داماد پیش خانواده عروس میرن، اونجا عنابندان انجام میده، از اون ورن خانواده عروس هم میان، خانواده داماد بعض عنابندان برای داماد انجام میدن.
بله خیلی متشکرم. من با اجازه شما یک آهنگی که هنابندانی هست و در شب هنابندان خونده میشه یکی دو بیت برای شما میخونم و خداحافظی من با همین در واقع شعر من هست که تقدیم در واقع شما میشه. هنابند کنم من، هنابند کنم من، به دار سر سالم تلا بند کنم، به دار سر سالم دو دست رنگ کنم.
هنا بندی کنم من، دو دست رنگ کنم من، هنا بندی کنم من، دو دست رنگ کنم من، به دار سر سالم تلا بند کنو مری. حالا بانگی امینه دو دستنگی زمینه، حالا بانگی امینه دو دستنگی زمینه، بدار سر سالو بدار سر سالو تلا بندی کنو مری.
بله انشالله که تا این لحظه برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. بخش پایانی پیامک ها رو آقای مختاری تقدیم شما میکنن و ما هم به اتفاق میشن.
خب با توجه به این که زمانمون داره تموم میشه خانم نوکندی، من همه پیام ها رو نمیتونم بخونم، برای حداقل اسامی عزیزان رو که برای ما پیام فرستادن، آقای امینی از سنقره کرمانشاه، آقای منصور ربیعی از آبادان، ممنونیم از همه شما عزیزان، آقای غلام علی حسینبر از سراوان، آقای امید بهمنی از سنندج، فرزاد غلامی از کرمانشاه، آقای حسین عارفی از ساری، آقای علی ترابی، علی اصغر ایوزعلی پور از ارومیه، حمید اسکری از بهشهر، قاسم رسولی از آذربایجان شرقی و آقای حمید خلیلی از ارومیه و امیر مهدی از ملایر و تمام عزیزانی که همراه ما بودن امشب و پیام دادن، تلفن زدن و خیلی ممنونیم از شما و عذرخواه هم بابت این که نتونستم همه پیام های شما عزیزان رو بخونم. امیدوارم که بهترین لحظات رو داشته باشید، شبی آرام داشته باشید و در پناه خداوند باشید. شبتون زیبا.
درود به شمایی که حنای وجودتون همیشه برامون رنگ همراهی و حضور داشته و ما خرسند از این با شما بودن، ولو شده به مجال یه شبانه آرام با چاشنی از حنا گفتن. از حضور در دور همیا خودداری کنیم، مراقب همدیگه و خودمون باشیم با حفظ موازین بهداشتی و انشالله که سر همه سبز باشه و عمرشون دراز و شب آرام، لحظه ها در کف اقبال را. خداحافظ. Thank you.
Aziz ve hürmetli eşidenlerimiz, sesimizi yerde bir radyosunu pakşmayı dinlenişideysiz. Her vaxtınız hayır olsun dostlar. Barnamaları hem şabakeden huzurunuzda devamla diyor kitab-ı şab unvanlı barnamayla.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر بیادماندنی ولادیمیر کارالینکو با ترجمه مرحوم جهانگیر افکاری تقدیم حضورتان می شود. شب گذشته شنیدید پتروس نابینا در حالی که به نی و نی زدن علاقه پیدا کرده بود به صدای پیانوی مادرش هم توجه نشان داد. در این میان داییش ماکسیم نیز برای او از تاریخ و ادبیات و شعر سرزمینش سخن می گفت و او را آموزش می داد. پتروس رفته رفته به 9 سالگی رسید و ضمن آن آموزش ها زندگی پرتلاش و هدفمندی را آغاز کرد. دیگر کسی نابینایی او را حس نمی کرد، چون هنرهای او کمبودش را می پوشند. روزی بیرون از خانه و چمنزاری کنار رودخانه نزدیک خانهشان به نی زدن مشغول بود که دخترکی نزدیک شد و می خواست با او آشنا شود. آشناییشان نیمه کاره ماند، اما بار دوم که هم دیگر را دیدند حرکات ناخودآگاه پتروس دخترک را ترساند و میخواست فرار کند. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. پتروس در جایش اندوهگین و ساکت نشست. دردی جانسوز راه گلویش را گرفت. روی علف ها دراز کشید و گریه کرد. گریهش انقدر شدید و پرصدا بود که دخترک دلش سوخت و برگشت. وقتی بالای سر او رسید آهسته خم شد. گفت: برای چی گریه میکنی؟ من که کاری باهات نداشتم. گریه پتروس شدیدتر شد. دخترک دستمالی از جیب درآورد و اشکای پسر را پاک کرد. گفت: از اینکه منو ترسوندی پشیمونی؟ باشه، من میبخشمت، گریه نکن. پتروس همچنان که برای فرونشاندن بغض خود نفسهای بلند میکشید گفت: من نمیخواستم تو رو بترسونم. پس چرا اونطوری نگاه میکردی؟ آخه من نابینا هستم. دخترک ناگهان جا خورد، لرزید، تکرار کرد: نابینا؟ بازم تکرار کرد: تو نابینایی؟ و بلافاصله گریهش گرفت. خانم کوچولو بر اثر این کشف ناگهانی دیگر قادر نبود خود را در بلندی نقش خود نگه دارد. به صورت بچه غمگینی در آمد که عکس العملش فقط گریه است و بس. دقایقی در سکوت با حقیق هر دو طرف گذشت. سرانجام دخترک از گریه دست برداشت، بر خود مسلط شد، با چشمان نمناک خورشید را نگاه کرد. پسرک سرفگنده نشسته بود. از همدردی گرم دختر شگفت زده شده بود. دخترک در صدد برآمد که موضوع صحبت را تغییر دهد و مطلبی پیدا کند که به پسرک بر نخورد. با حالتی اندیشمند گفت: خورشید غروب کرد. پسرک آرام گفت: ولی من نمیدونم چجوری، فقط اونو حس میکنم. تو خورشید رو نمیشناسی؟ نه. مادر تو چی؟ اونم نمیشناسی؟ چرا؟ مامانم رو میشناسم. حتی از دورم رفتارش رو میشناسم. چه خوب. من حتی خوندن رو هم بلدم. نوشتن هم دارم یاد میگیرم. پس تو خیلی باهوشی. در همین هنگام یواخیم پسرک را صدا کرد. دختر گفت بلند شو صدات میکنن. ولی من دوست دارم همینجا با تو بمونم. نه برو صدات میکنم. فردا میام همینجا. باشه؟ باشه منتظرم. دوستی با دخترک همسایه که نامش اوفلینا بود، موهبتی بود که سرنوشت به پسرک نابینا ارزانی کرده بود. اکنون دیگر هیچگاه گوشه‌گیری نمی‌کرد. در محبت اوفلینا چیزی می‌یافت که در مهر سالمندان نمی‌یافت. خوش داشت خود را در پناه صفای او ببیند. همیشه با هم رهسپار کنار رودخانه می‌شدند و حرف می‌زدند. اوفلینا با تحسین معصومانه‌ای گوش می‌داد. گویی سرنوشت پیشانی برخی کسان را با جانفشانی های خاموش رقم زده است. غمخواری و همدردی با نزدیکان برای آنها فضای حیاتی و نیاز طبیعی می شود. فنداری گوششان به ندعای شورانگیز این دنیا بدهکار نیست. در راه دشوار وظیفه با چنان آرامشی گام برمی دارند که انگار در مسیر کمال خوشبختی پیش می روند. رگه های اصلی چنین سرشتی که زندگی و تعلیم و تربیت بسیار به ندرت می تواند بپرورد در دوست کوچک پتروس جمع بود. مادر پتروس کاملا به سعادتی که از رهگذر این دوستی نصیب فرزندت شده بود توجه داشت. در این حال نیروی ناشناسی آزادانه در زوایای روح پسرک نابینا رشد می کرد و تظاهرات غیر ارادی و روحی کاملا مستقلی را از جرفنای خود به فوران در می آورد. مادر و دایی به خوبی می دیدند که طبیعت خود چه انگیزه های نیرومندی در روان پسرک به ودیعه نهاده که هر کدام به موقع بروز می کردند. می دیدند پسرشان دوست دارد به صحرا برود. گوشه دنج پیدا کند و به زمزمه شاخ و برگ‌ها، پچ‌پچ علف‌ها و صدای آرام نسیم گوش دهد. طبیعت او را با سؤال‌های خود رنج نمی داد و تنها کسی که می توانست در این لحظه های تنهایی مونس او باشد اوفلینا بود. دوستی آنها روز به روز استوارتر می شد. اگر اوفلینا آرامش دلنشین و شادمانی شیرین خود را به این دوستی می دمید و رنگ‌آمیزی نوینی از زندگی را برای پسرک جلوه می داد، پتروس نیز به نوبه خود دردش را به او می گفت. اوفلینا سعی می کرد با محبتش رنجهای پسرک را کم کند. سالها گذشت. پتروس جوان نیرومندی شده بود. او اکنون دوران جوانی را جز در آواز، موسیقی و کتاب نمی شناخت. اوفلینا که بزرگتر شده بود با دیدگان روشن خود به آرامش سحرانگیز پسرک نظاره می کرد. اما دایی ماکسیم که پیرتر شده بود سعی داشت پتروس را برای پیشامدهای سخت زندگی آماده کند. پتروس تا کنون در میان دیوارهایی که خانواده دور او کشیده بودند زندگی کرده بود و با ناملایمات زندگی آشنا نبود. دایی ماکسیم میخواست کاری کند که روح جوان چنان استوار شود که خود بتواند به تنهایی در برابر فشار سنگین زندگی پایداری کند. از این رو یک روز تعدادی دانشجوی آشنا را به امارت فراخواند. قرار بود آنها به طور طبیعی در حضور پسرک نابینا و دوستش اوفلینا درباره همه چیز بحث کنند تا گوشه‌هایی از زندگی جوانی غیر مستقیم برای آن دو نمایان شود. اما بحث آنان بر اثر نیروی جوانی چنان به طور طبیعی پیش رفت که محدود به تفریحات خودشان شد. پتروس در آغاز با حیرت و ستایش به بحث گوش می‌داد، اما زود پی برد که این موج زنده بیان که به او بگیرد از کنارش می‌گذرد. بحث‌ها، گفتگوها، مسائل تازه‌ای درباره زندگی و امید و آرزو و انتظار همه یک باره بر سر او فرو می‌ریخت. اما کسی چیزی از او نمی‌پرسید و عقیده‌اش را جویا نمی‌شد. او کنار افتاده بود. با این همه به گوش کردن حرف‌ها که برایش تازگی داشت ادامه داد. ابروان در هم کشیده و صورت رنگ پریدش از دقت و موشکافیش خبر می داد. مادر با دلی دردمند فرزند را نگاه می کرد. از چشمان اوفلینا دلسوزی و دلواپسی می بارید. تنها دایی ماکسیم بود که از این وضع خوشحال بود و صمیمانه از دوستان دعوت می کرد که زیادتر به خانه آنها بیایند. مهمانان با این قول که به زودی دوباره به آنجا خواهند آمد رفتند. هنگام خداحافظی با پتروس به گرمی دست دادند و پتروس هم به گرمی و پرشور با آنها دست داد. مدت درازی به صدای چرخهای درشکه آنها گوش سپرد. سپس برگشت و به سوی باغ و خلوت خود شتافت. پس از رفتن مهمانها سراسر عمارت اربابی در خاموشی فرو رفت. اما به نظر می رسید که اتفاق مهمی در آنجا روی داده است. پتروس احساس میکرد بازتاب آخرین بحث ها را میشنود و گویی صدای مادر، اوفلینا و دایی ماکسیم را که درباره او حرف میزدند به وضوح شنیده است. دایی ماکسیم با دستی محکم و بیرحم در دیواری که تا آن زمان خواهرزاده اش را محاصره کرده بود، نخستین روزنه را به وجود آورده بود. اینک نخستین موج با جوش و خروش به روزنه تاخته و به یک تکان تعادل روحی جوان را برهم زده بود. حالا دیگر دایره بسته امارت برایش تنگ به نظر می آمد. دیگر خاموشی آرام بنای اربابی برایش دشوار شده بود. زمزمه نازپرور و پچپش باغ کهن و یک نواختی زندگی مرفه بیش از پیش آزارش می داد. دایی ماکسیم برای خواهرزاده نازپروردش آرزومند چیزی بود که خود سالها در پیان بود. زندگی پرجوش و خروش. اما چگونه؟ خودش هم نمی دانست. با سرسختی سعی می کرد تا جایی که بشود دایره اثرهای خارجی را که برای پتروس قابل درک بود گسترش دهد. هرچند به بهای آن که جوان در اضطرابهای شدید قرار گیرد و روانش دگرگون شود. پس از 15 روز آن جوانان دوباره به مهمانی امارت آمدند. اوفلینا از دیدن آنها خوشحال نبود، ولی چاره‌ای جز رعایت و حرمت مهمان نداشت. در واقع خودش هم مهمان بود، ولی مهمانی که قرار بود برای همیشه با نابینای جوان بماند. با این وصف در برابر جنب و جوش ویژه جوانها قدرت پایورزی نداشت. آنها اهل پرسه، شکار و آواز بودند و دائم درباره این مسائل صحبت می‌کردند. ولی پتروس او ساکت میماند و او هم به ناچار ساکت میماند. اما گاهی جوانها او را وارد بحثا میکردند و او واقعا در میماند در بحثا شرکت کند یا نه. یک روز همین بحثا به جاهای باریک کشیده شد. البته این جریان انقدر نامحسوس پیش آمده بود که از قبل قابل فکر کردن نبود. یکی از دانشجوها با حرارت سخن میگفت. شور و هیجان مخصوص جوانی که بی هیچ اندیشه و هیچ پروایی به سوی آینده ناشناس می شتابد در گفتارش مشخص بود. دختر جوان برافروخت. شاید هم پی برده بود که آماج این مبارزه طلبی تنها خودش است و بس. بر روی بافتنیش خم شده بود و گوش می داد. چشمایش برق می زد. گونه‌هایش می سوخت. قلبش می تپید. سپس برق چشمایش خاموش شد. لبهایش به هم آمد. قلبش شدیدتر زد و مفهومی از ترس بر چهره بیرنگش پدیدار شد. اینکه ترس برش داشت از آن بود که دیواری که تا به حال جلوی چشمانش را گرفته بود خراب می شد و از برای آن دورنمایی در برابرش می درخشید که از دنیایی پر جنب و جوش خبر می داد. آری، این دنیا دیر زمانی بود که او را شیفته خود کرده بود. اوفلینا خود به درستی متوجه آن نبود، اما چه ساعتها که در سایه های باغ و روی تپه و لب رودخانه می نشست و خود را به دست رویاهای وهم‌آمیز می سپرد. در عالم خیال تصاویر درخشانی می دید که در دور دست آنجا که برای پتروس جایی نبود محو می شد. اینک آن جهان نزدیک آمده بود. دیگر تنها به جلب کردن او قناعت نمی کرد، بلکه قدرتش را هم بر او تحمیل می کرد. در این مواقع که محو آن رویاها می شد، به پتروس و وضعیت او فکر می کرد و ناامید می شد. او را می دید که بی حرکت و در اندیشه نشسته و حرفی نمی زند. برای یک لحظه به فکر اوفلینا رسید که نکند پتروس این اندیشه ها را بفهمد. با این فکر سراپای اوفلینا به لرزه در آمد. احساس کرد رنگش پریده است. بیاد نگاه های ممتد دای ماکسیم افتاد. پس معنای آن نگاه های سرد همین است. او بهتر از خودم به حالت روحی من پی برده. حدس می‌زند که در قلب من هنوز جایی برای کشمکش باقی است و امکان انتقاب تازه‌ای هنوز برایم وجود دارد. آه، ولی نه. او اشتباه کرده است. من روی نخستین گام هیچ تردیدی روا نداشتم و نخواهم داشت. اوفلینا وقتی به خود آمد متوجه شد که هیچ کدام از حرفای دانشجوهای جوان را نشنیده و سراسر حضورش در آنجا با خود گذشته است. و تازه ناگهان متوجه شد که پتروس هم آنان را ترک کرده و رفته است. به آرامی دست بافش را جمع کرد، برخاست و به مهمانان گفت: آیون، عذر میخوام. مجبورم چند دقیقه تنهاتون بذارم. وقتی اوفلینا از کنار پنجره امارت رد می شد تا به دنبال پتروس برود، صدای بگومگوی دایی ماکسیم با مادر پتروس را شنید. مادر گریه می کرد. دایی ماکسیم می گفت: این دختر یه بچه است. معلوم نیست با پتروس می مونه یا به زودی رهاش می کنه. نباید فرصت بدیم که مادر می نالید. فکر تنهایی پتروس رو کردی ماکسیم؟ چی به سرش میاد؟ اونا با هم انس گرفتن. دایی ماکسیم قبول نمی کرد. این رو بعدم باید دید خواهر. در هر حال نباید کاری کرد که هر وقت دلش خواست بچه رو رها کنه و شکنجش بده. اون وقت وجدان ما هم معذب میشه. آنیا، به این نکته فکر کن. مادر سرش رو تکان داد. بیچاره پسرم. کاش هرگز با این دختر دوست نمی شد. تا بناگوش اوفلینا سرخ شد. بی اختیار گریهش گرفت. اما خودش را تون حرکت داد تا مبادا بفهمند که حرفا را شنیده است. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان نوازنده نابینا اثر بیادماندنی ولادیمیر کارالینکو را با ترجمه زنده یاد جهانگیر افکاری شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
Darul irşaddan ucalan irfan nefesi. Hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
Thank you. ماه رویا جلوه کن در شام تو تا سرگه بی تو اختر می شمارم دست از من دامن از تو دیده دل روشن است تو رو مگردان بر نمی گردم من از تو شب که یادت می شود بال و پر من شعله بر می خیزد از خاکستر من سایه این شور شیرین کم مبادا از سر من سایه این شور شیرین کم مبادا از سر در بهار جلوه تو ای خوشا شیدا شدن ها گم شدن در خیشان گرد پیش تو پیدا شدن ها تا به که خواهی چنین حیران و سرگردان دلم با سوی کوی روشنایی باز برگرد شب که یادت می شود بال و پر من شعله بر می خیزد از خاکستر من سایه این شور شیری داغ دیرین تا قیامت کم مبادا از سر من